أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هم یقولون افتراب قل فعت و بعشت صبر مثلهی مفتریات و ادعو من استفعت و من دون الله این کنتم سقابری. جریان انسان همونطوری قبلا ملاحظه فرمودید از فطرت و طبیعت تشکیل شده است، یعنی ذات اقدس اله در باره آفرینش انسان فرمود انی خالق بشر من طین و ازا سقیت و نفخت و فیه من روحی. پس یه طبیعتی دارد که به زمین برمیگرده و یه روحی دارد که ماورای طبیعت برمیگرده. مطلب دوم آن است که فضائل فراوانی را در قرآن کریم به اسناد داده است و او را مستحق این فضائل دانست و او را به این فضائل دعوت کرد. به عده‌ای که به این فضائل رسیدن اونها را هم معرفی کرد و ستود. رذایل فراوانی را هم به انسان اسناد داد و کسانی که به این رذایل مبتلا شدن اونها را معرفی کرد. راه نجات این رذایل را هم بازگو کرد. اون چی که در بخش‌های قبل گفته شد که انسان مائل به فضیلت است رو جنبه نفخ توفیه من روحی است، یعنی فطرتی که دارد، اون روح ملکوتی که دارد که حق خدای سبحان حضور تقوا رو به او الهام کرده است، این مائل به فضائل است و مائل به کرامات و اخلاقی. و اون جهتی که به انی خالق بشرا من طین برمیگردد که به طبیعت است و دنیاست، از اون جهت بیش از 50 مورد در قرآن کریم انسان را به اون سمت معرفی کرد که انسان ظلوم است، انسان جهول است، انسان حلو است، انسان جزوع است، انسان منوع است، انسان قطور است، انسان عجول است و کان الانسان و اکثر شیء جدلا و ماننده. بنابراین بین این دو طایف آیات چنین جمع می شود که آیاتی که دلالت دارد انسان به طرف فضیلت مائل است به لحاظ فطرت اوست که نفخت فیه من روحی، آیاتی که دلالت دارد او به رذیلت گرایش دارد به لحاظ طبیعت اوست که انی خالق بشر من طین. مطلب دوم آن است که قرآن در ضمن معرفی که سبقه وصفی دارد سبقه دستوری هم دارد، یعنی گرچه به حسب ظاهر جمله خبریه است ولی پیام انشاء را هم در بر دارد که این جمله این گونه جمله های خبری به داعی انشاء القا می شود و اون این است که هم بیماری ها را بیان می کند هم راه درمان را. این چه فرماید انسان این چنین است الا الذین صبروا یعنی آمنوا واصبروا، در حقیقت راهش این است که به حسب ظاهر خبر است اما در حقیقت انشاست، یعنی آمن و بسته. مطلب دیگر آن است که این که فرمود آمن و بسته رو به بخشای دیگر هم از همین قبیل است، چرا حالا به صورت جمله خبریه فرمود و به صورت امر ذکر نکرد؟ بفرمود که مگر کسانی که مؤمن باشند و صابر باشند و عمل صالح داشته باشند. این میخواد از جریان خارج خبر بدهد و به ما بگوید عده‌ای هستند که دین را به متن زندگیشون بردن. خیلی از ماها به دین علاقمندیم و دستورات دینی عمل میکنیم اما اینها را یه مراسم میدونیم، جدای از زندگی میدونیم. ما نماز میخونیم، روزه هم میگیریم، اما در غالب کارها مستریم و مستربیم. این آیات طرزی بیان میکند که این دین را بیاورد تو متن زندگی، یعنی مشکلات روزمره ما را بشماره، بعد بگوید علاجش نماز و روزه است. ما هیچ ارتباطی بین درمان این بیماری ها با نماز و روزه نمی بینیم. نمازمونو می خونیم، روزهمونم می گیریم، اما استرابمونم داریم. قرآن کریم که فرمود و نزل و من القرآن ما و شفا و رحمت للمؤمنین، این دستورات دین را می بره تو متن زندگی. میگه این بیماری ها که میبینید اینا خیلی تلخه دیگه، برای اینکه زندگی رو بر آدم تنگ میکنند، هم آسایشی نداره، نه خوابی درستی داره، نه غذای درستی میخوره، نه فکرش جمع است. این اضطراب حلش نماز و روزه است. و چجوری نماز و روزه، چجوری نماز، چجوری صبر این مشکلات حل میکنند، او رو تشریح میکنند. حالا مراضی فرمید این آیات رو فرمود این مشکل جامعه است، مشکل فردم است، بسیاری به این وضع مبتلایند. پس مطلب اول این است که تمام رذائل به اون اینی خالق بشر من تیم برمیگردد و تمام فضائل به نفخت و فیه من روحی لقد کرم را بنی آدم از همین قبیل است. بسیار خب، طبیعت هم یه امر نفسیست، یه موجود ناقص، این فقدانها را به همراه دارد دیگه. هر جا عیب است و نقص، به اون نقص وجود برمیگردد. خب، ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناه منه انه ليئوس كفور. مستحضرید که در بهشت جا برای زوار نعمت نیست، اما در دنیا دولت را دولت گفتن بگه تداول میشود دیگه. تلکل ایام نداولها بین الناس، گاهی به دست زیده، گاهی به دست عمره، گاهی انسان سالم است، گاهی مریضه. این هر روز همینطور تغییر هست برای آزمون، و هر روز هم همین اضطراب هست. انسان یکسان نیست، گاهی ناامید می شود، افسرده می شود، پژمرده می شود، کفران عملی دارد. و رأن اذغناه نعما بعد ذرا مسته لیقولن ذهب السیئات عنی. میگه حالا دیگه گرفتاری هامون رد شد، مشکلاتمون رد شد، بدبختی هامون رد شد. انه لفرحون فخور. این درد زندگی. راه علاج چیه؟ الا الذين استبروا، یعنی یا ایها الذين آمنوا اصبروا. این جمله خبریه است، وصف است، ولی بار دستوری رو به همراه دارد، بار انشایی رو به همراه دارد. الا الذين استبروا و عملوا الصالحات. اینا اینجور نیستن، اینا وقتی هم که نعمت بهشون رسید شاکرن، و اگر ازشون گرفت صابرن، و در هر دو حال راضین به رضای الهی، و میدونن تو کلاس آزمونن، یه چیزی میدن، چیزی از اون میگیرن، مال اونید. یه 70-80 سال باید امتحان بدن بعد نتیجه بگیرن. الا الذین صبروا و عملوا الصالحات. اینها گذشته از این که این مشکلات را ندارن، یعنی یعوس و کفور نیستن، یعنی فره و فخور نیستن، مغفرت و اجر کبیر هم دارن. اون 4 تا نقص رو ندارن، این 2 تا فضیلت هم دارن، جمع میشه 6 تا. سوره مبارکه معارج هم که به عنوان شاهد در بحث‌های قبل ذکر شده است، ملاحظه فرمایید آیه 19 بعد سوره مبارکه معارج این است: ان الانسان خلق هلوعا. هلوع یعنی چی؟ یعنی اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. که گفتن این دعایه تفسیر اون آیه قبل است. حلوع بودن یعنی این که اگر یک مشکلی به رسید فوراً جزع میکنه، تو بردباری از دست میده، و اگر خیری به او رسید انحصار طلب است، مناع الخير است، نمیگذارد دیگری برسه. خب یه درد جامعه است دیگه. تو مسائل سیاسی همین درده، تو پست و مقام همین درده، کسی رأی آورد همین درده، تو مسائل خانوادگی همین درده، تو مسائل روستا و شهر همین درده. حالا علاجش چیه؟ الا المسلمین، یعنی یا ایها الذین آمنوا صلوا. این در عین حال که وصف است، دستور را به همراه دارد، در عین حال که خبر است انشاء را رمضان دارد. یعنی میخواد از این مشکل نجات پیدا کنی، نماز بخونی، نماز، اونم نماز اول وقت. برای اینکه در نماز، مخصوصا نماز اول، انسان با خدای خود گفتگو دارد که تمام اینها از تو دادی میگیری، ما هم آماده ایم. جریان نماز را، مخصوصا نماز اول وقت را، یعنی دین را به متن زندگی آوردن است. وقتی میشه علاوه به ذکر های دست بین القلوب، درسته که ما بالاخره خاکیم، به کوچکیم و از ما کوچکتر خدا خلق نکرد، ولی او ما را به عنوان بندگی قبول کرد. ما او را به عنوان مولویت باید قبول بکنیم، رابطه ما را باید قوی بکنیم، خیلی هم خودمونی حرف بزنیم. این دعای ابو حمزه شماری رو هم مباحثه کنید، هم پیش مطالعه کنید، هم بالاخره فکر کنید روش. جمله به جمله همینه: خدای تو ما را آفریدی، خب دلیل ندارد که ما رابطه من رو با تو قطع کنیم یا ناشدنی بگیم. ما هر وقت مشکل داریم با تو حرف میزنیم، اخلو بی حاجتی تو حرفا منو گوش میدی، مشکل منو برطرف میکنی. خب اگر یه همیشه کسی ما رو به عنوان بندگی قبول کرد، فقط ما باید او رو به عنوان مولویت قبول بکنیم، رابطه من رو حفظ بکنیم، این رابطه را هم جدی بگیریم، همیشه با او حرف بزنیم، بگیم کار که به دست توست به ما بردباری بده، ما صبر بده. خب بالاخره این خیریش به دست ما رسید، چهار نفرم بیارم استفاده کنن. این چه دردی است که حتما بگیم ما باید داشته باشیم دیگری نداشته باشد، یا جناح ما داشته باشه جناح دیگری. این درد ماست دیگر، چه تو بوستا، چه تو شهر، تو مسائل سیاسی، چه مسائل غیرسیاسی. فرمود نمازگزارا راحتن، اگر یه خیر رسید به همه میدن. این حلو و جزو بودن مال طبیعت انسان است، این الا المسلل مال فطرت انسان است. اگر اون نفخ تو فیه من روحی حاکم شد، اون حلو و جزو و منو بودن رو تعدیل میکنه. اگر نشد همین درد جامعه هست. ببینید نماز جماعت برای ما یه مراسم است، نه یک مناسک. اینطور نیست. این غالب این آیات که به صورت خبر بیان شده، انشاء را هم به همراه دارد. هی نماز بخونید، نماز اول وقت بکنید، گفتگو بکنید، با او حرف بزنید، به جد بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو کمک میخواهیم، راه راست ما نشون بده. این راه راست ما نشون بده یعنی نه که ما رو مسلمان بکنه. خب ما مسلمان شدیم به اثر ظاهر دیگه، کی که راه راست ندونه؟ این در تمام جزئیات، در فرون حادثه من چیکار بکنم، در فرون حادثه چیکار بکنم، تو فرون مسائل اجتماعی چیکار بکنم، تو فرون مسائل اخلاقی چیکار بکنم، تو فرون مسائل خانوادگی چیکار بکنم، در ریز و درشت تو بالاخره ما راهنمایی بکن، با کی قهر بکنم، با کی مهر داشته باشم، از کی ببرم، با کی مرتبط بشم، در تمام جزئیات ما راهنمایی بکن. بله خب برابر فطرت عمل میکنن دیگر اینا، چون برابر فطرت عمل میکنن اون مشکلات حل میکنن، اونم حلو و جزو بودن چون برابر طبیعت عمل میکنن مشکلاتشون زیاد میکنن. الا المصلین، اینا حالا چندین صفت برای اینا ذکر میکنن: الذین و علی صلاتهم دائمون، و الذین فی اموالهم حق و معلوم، بالسائل و المحروم، و الذين يصدقون بيوم الدين، و الذين هم عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غير مأمون، و الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم و ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. نمازگزار چشمش پاکه، دهنش پاکه، بدنش پاکه. یعنی این میاد تو متن زندگی. یعنی کسی که نمازگزار است، صبح وقتی از منزل میره محل کار، ظهر که از محل کار برمیگرده، تو این بین راه وسطها که در محل کار چه در بیرار، چشمش پاک است، گوشش پاک است، نامحرم نگاه نمی‌کنه، حرف بد نمی‌زنه. این معنیش. خیلی از ماها سکولاری زندگی می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی دین را جدای از زندگی می‌دونیم. اونا دین را از سیاست جدا می‌دونن، یه مشکل دیگه دارن. ما هم دین را از زندگی جدا می‌دونیم. یعنی نماز را مال مسجد می‌دونیم، نماز رو تو راه آزادیم، وسط آزادیم، تو خیال آزادیم، تو اندیشه آزادیم، تو انگیزه آزادیم، تو حرف آزادیم. این معنای جدایی دین از زندگی که ما بخواهیم که نخواهیم مبتلاییم. و قرآن کریم که یعلمهم الکتاب والحکمه است، این دردای روز ذکر میکنه، میگه نمازگزارا این درد ندارن، چون نماز ستون دینه دیگه. خب اگه ما تو بیرون خیمه زدیم، ستون زدیم و تو شهر بی خیمه زندگی کردیم، همینه دیگه. یه چیزی به دست آدم برسی، آدم باشه نگه من خودم کار کردم. خب خیلی ها رفتن چی دیگرشون نیامده. این تو نیست اگه درس بخت داشته باشه یا هرکی دوباره کار بره چی دیگرش بیاد دیگه. این دانشگاه هست که هزارها نفر بیرن، بعضی مقصد میرسن بعضی نه. حوزه هست این طور هست، بازار هست این طور هست، دامداری کشاورزی این طور هست. در هر رشته های گروه مخصوصی میرسن. این طور نیست که هرکی بره برسه که. خب استعداد نیست، تلاش نیست، پیگیری نیست، آزمون نیست، بالاخره نیست نیست کم نیست. این رو تلاش قرآن کریم این است که دین رو بیاره تو زندگی. غالب دردها رو ذکر میکنه، میگه نمازگزار این درد نداره، روزگیر این درد نداره. تو این مسئله آیت محل بحث سوره مبارکه هود برابر اون چیز در سوره مبارکه معارج آمده همینطوره. اینجا صبر رو ذکر میکنند، اونجا صلات ذکر میکنند که استعینو به صبر و صلات جامع هر دوست. مطلب دیگر این که در بحث‌های گذشته گفته شد به اینکه شانس و بخت و اینها جز خرافات است. نه بالاخره روح چون بالاخره مجرد است، نه زمانن متأخر است، نه زمانن متقدم، نه زمانن معیت دارد. دو تا موجود زمانی را که متضمنند زمانمندن با هم می‌سنجند، اما یه موجود ماورای طبیعت را با موجود زمانمند و زماندار نمی‌سنجند که بگن زمانن متقدم است یا زمانن متأخر. خب فرمود به این که خرافات و امثال دارک در کار نیست. در جریان قرآن ملاحظه فرمودید تو اصول که قرآن مال اون تزاحم حقوقیه، برای هر کاری نیست. یعنی یک فقیه مجتهد در موقع فحث از احکام با قرعه و استخاره بخواد حکم خدا را دست بیاره، ممکنی نیست. حکم خدا بالاخره یا از راه عقل است یا از راه نقل. عقل اگه شد موادی شد مشخص باشه، و نقل اگه هست یا قرآن است یا سنت. سنت هم به وسیله روایات و اجماع و امثال ذلک کشف. و اگر دستش به واقع نرسید اصول عملیه است. اصول عملیه را که اصول عملیه گفتم برای اینکه عهده‌دار رفع حیرت عند العمل است، از واقع هدایت نمی کند. حتی استصحاب هم که اصل محرز است از واقع هدایت نمی کند. نظیر اماره میگه تو به منزله متیقنی در ظرف شد با حفظ شک، یعنی موضوع شک باشد، این اصول عملیه براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب جاری است. در بعضی از موارد که تزاحم حقوقی است نه احکام، جای قرعه است. قرعه غیر از شانس و بخت آزمایی است. قرعه دو تا قول درش است که آیا برای کشف واقع است، یه جایی که واقع داشته باشد و معلوم نباشد قرعه، یا نه در توضیحات ابتدایی هم میشه قرعه زد که حق همین قول دوم ظاهره. گاهی بعضی از امور است که نه اماری در کار است نه اصلی از اصول عملیه، چون قرعه لکل امر مشکل هست. جایی که اماره بتونه حل بکنه یا جایی که اصل بتونه حل بکنه ما مشکلی نداریم. اونجایی که نه اماره توانست مشکل حل بکنه نه اصل عملی توانست مشکل حل بکنه، اینجا یه قرعه است. همون نظیر درهم ودعی که دو نفر هر کدام یه درهمی رو پیش یک امینی ودیعه گذاشتن، این دو تا درهم که مال دو نفر بود پیش این شخص امین عنوان ودیعه سپرده شده بود، یکی روی دزد برده یا گم شده. معلوم نیست که اونی که گم شده مال کدام یکی از دو نفر بود، اونی هم که مونده مال کدام یکی از دو نفره. نه اماره است که اینجا مشکل حل بکنه، نه اصل عملی، نه براءت عهده‌دار حل است، نه استصحاب، نه تخییر به احتیاط، تضام حقوقی هم است. در چنین مواردی گفتن قرعه بزنید. قرعه برای بیان شانس نیست که شانس کسی معین بشود. اون که فرمود لقرآن لکل امر مشکل برای فصل خصومت است. گاهی مصلحت در این است که کسی به یک امری برسد برابر قضا و قدر الهی، گاهی هم یه آزمونی در کار است، وگرنه شانس، بخت، اتفاق، تصادف اینا نه معیار واقعی داره نه علم اینها رو تعبیر میکنه. چون شانس رو انسان باید معنا کنند که شانس چیست تا انسان به صحت و سقم او فتوا بده. بنابراین قرعه کاری مسئله شانس و امثال شانس نداره. خب پس اگر قبلا گفته شد انسان مائل به فضیلت است، اون به لحاظ فطرت است، چون که بخش از آیات عهده‌دار است، و اگر آیاتی هم عهده‌دار مذمت انسان است ناظر به طبیعت است، و این بخش وسیع از قرآن کریم برای آن است که دین را وارد مسئله زندگی بکند، یعنی انسان باید ایاک نعبد و ایاک نستعین و میدونه بالاخره مدیر او خداست و خدا عهده‌دار او، تلاش و کوشش میکنه که راه راست بره و تمام آبروش هم تأمین است. اگر داد به عنوان آزمون، گرفت به عنوان آزمون، نه یعوس کفور است نه فره فخور است، بلکه صابر و بردبار است. علا به ذکرهای تطمئن القلوب. نه شانس اصلا یه امر موهومی است. جبر بالاخره یه راهی داره، یه راه علمی دارد، اونتا باطل هست. شانس که امر موهوم است، تقید بخت و اتفاق و تصادف و امثال زاده. مطلب دیگر اون است که فرمود فلعلک تارکم بعد ما یوها الیک و دارم به صدر که ان یقولو لولا انزل علیه کنز و جاء معه ملک انما انت نذیر والله علی کل شیء قدیر. در اینجا چند مطلب هست که بعضی از اونها در نوبت قبل اشاره شد. مطلب اول همون دو اصل کلی بود که هیچ دستوری را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نداد مگر اینکه پیغمبر اونها را ابلاغ کرده است و ابلاغ میکند و ما هو علی الغیب بزنین. این به نحو صاحبه کلیه. اون بخش دیگرش که به عنوان موجب کلیه است این است که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا که عرض شد در اون نوبت قبل. اینا دو تا مسئله است و دو تا عنوان، بلکه دو تا فصل است. یکی این که هیچ مطلب غیبی را او کتمان نمی کند، این به فصل صفات سلبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یکی این که هر که از زبان مطهر حضرت در بخشای دینی در می آید وحی الهی است، قرآن کریم است و مانند اون. این موجبه کلیه است، به اوصاف ثبوتی حضرت برمی گردد. اینا رو ممکنه در کنار هم مذهب کنیم، ولی دو فصل ها، دو تا فصل یا دو تا فصل، ما باید اینا خیال بکنیم. یه مطلب هست انسان پشت در هم میگه، یه فصل که ما یرجو الی صفاته ثبوتیه صلی الله علیه و سلم، یه فصل که ما یرجو الی صفاته سلبیه صلی الله علیه و سلم. این هم یه مطلب بوده گذاشت. مطلب دیگر نسخ و پیلاخر پیغمبر رعوف است، مهربان است، رحمت للعالمین است، قصه میخورد از اینکه دیرو با فشار بخواد به طرف بهشت بیاره و از جهنم نجات بده، نمیان. آیاتی نازل میشود که فلعلک باب و نفس که علا آفارم علمی اونه به حاضر حدیثی اصفا یا لا تذهب نفس و علیهم حسرات. این هم هست، این هم جا داره. بالاخره او مهربان است، عطوف است، رعوف است، بالمؤمنین رعوف و رحیم، رعوف به عباده، هم مظهر رعفت الهی است. رعفتی را که ذات اقدس اله به خود نسبت میدهد در بخش فعل گوشت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مظهر این میداند. فرمود بین که عزیز علیه ما انتم، حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم. این رعوف رحیم که از اسمای فعلی ذات اقدس اله است به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسناد داده شد، چون او مظهر این اوصاف فعلی خداست. لقد جاءكم رسول بانفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذا اگر یه وقتی کسی بیراه رفته است، هجراه رفته است، راه جهنم انتخاب شده، از رفت نگران است، ذات اقدس اله هم از این نگرانی او یاد کرده است، با تجلیل هم یاد کرده است. فلعلک باخ نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا این را هم روش صحه گذاشته. این لا تذهب نفسک علیهم حسرات یک نهی اشفاقی است، یعنی لازم نیست این حد قصه بخوری. این هم مطلب دیگر آیات است که مربوط به ماست که هیچ ارتباطی با اون آیات نداره، از طرف تسلیت امثال ذالک نیست، یه موضع‌گیری قطعی. اونا گفتن مگر میشه ما دست از دینمون برداریم؟ خدا هم میفرد مگر میشه تو هم دست از وحیت برداریم؟ اونا گفتن اینال تار تو آلهت نال شاعر المجنون، مگه میشه ما دست از دینمون برداریم؟ اینم یه لعله است نظیر استفهام انکاری، مگه میشه تو دستم از دین برداری؟ فلعله که تار کن بعد ما، یعنی لا تترک، یعنی مگه میشه تو هم دست برداری؟ مگه میشه تو سر به در بکنی؟ اونا میگن مایم همین. خدای سبحان از طرف پیغمبر ما هم همینی، این چنین نیست که ما کوتاه بیاییم دست برداریم. این قصه خوردن در قبال کفر اونا نیست، این پافشاری بر موضع دینی خودشون است. در سوره مبارکه صافات آیه 36 به بعد فرمود انهم کان داخل هم لا اله الا الله یستکبرون، یعنی در برابر توحید نه تنها کفر می‌ورزن بلکه مستکبرن. و یقولون اعنال تارکو آلهت نال شاعر مجنون، معاذ الله این پیغمبر شاعر است، اون عقلش رو مثلا عقل سالم رو ندارد، مگر میشه ما دست از مراممون برداریم؟ اعنال تارکو آلهت نال شاعر مجنون، در قبال این اعنال تارکو آلهت نال ذات اقدس اله فرمود که فلعلکه، یعنی لا تترک، مگه تو هم دست بر میداری؟ این یک لعله است نظیر استفهام انکاری، یعنی تو هم دست بر نمیداری؟ تو هم ذائق و صدر نیستی؟ بر این که سوره مبارکه یونس هم جز عطاء و صور نیست، در سوره و الضحا و امثال ذالک اونا که جز اوائل بعثت نازل شدن جز عطاء و صور هم، اونجا مستقیما فرمود در بخشایی که مربوط به عطایق صور است، فرمود علم نشرح لك صدرک و بدن و انک بدرک الذی انقض ظهرک، سوره مبارکه شهر بعد از سوره زها، علم نشرح لك صدرک و بدن و انک بدرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لك ذکرک. خب این کسی که مشروح و صدر است دیگه ذائق و صدر نخواهد بود، لذا با لعلهی که به منزله استفهام انکاری ذکر کرده، یعنی مگه میشه تو ذائق و صدر بشی؟ تو تنگ حوصله بشی؟ مگه میشه تو دست برداری؟ اونا میگن اعنا لتارک و آلهت نال شاعر مجنون، تو هم این آیات رو برشون بخون فلعلک تارکن بعض ما یوها آلهی سر، مگه ما هم دست برمیداری؟ پس بنابراین این لعلک از سنخ لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یون بهذا الاسف نیست. اون جا دارد انسان متاسف باشد از اینکه عده کجراها به جهنم میروند، خب جا دارد، چیز خوبی هم هست، اما دست برداری از پیام که چیز خوبی نیست، شدنی هم نیست. لذا فرمود اونا همونطور که اصرار میکردن چنگ دستور مبارکه یاسین گذشت، اینم همونه دیگه، گفتن اوی اعتنا به قرآن غیر هازا او بدلهو، همون مگه میشه تو دست برداری؟ اونا پیشنهادشون این بود که شما آیه 15 سوره مبارکه یونس که قبلا بحث شدیم بود، و ازا تطلع علیهم آیاتنا بیناتهم قال الذین لا یرجون لقاء نأت به قرآن غیر هازا او بدلهو قول ما یکنون لیان اوت دلو من دلقای نفسی، مگه من میتونم عوض بکنم؟ منم و حرفم همینه، چون این رو به من گفتن بگو، این از طبیع الا ما یوها الیه اینی اخاب بودین الاسعی تو ربی عذابی همهتی، مگه من میتونم عوض بکنم؟ اینجا هم فهمد که مگه میشه تو عوض بکنی؟ یا مگه میشه تو تنگ حوصله بشی؟ حوصله سر بیا، خب ما صحنه دلت روش مشروح کردیم، علم نشرح لک صدرک، وجود مارک موسی کریم سلام الله علیه بعد اینکه از ذات اقدس اراد درخواست شرح صدر کردن به شهر صدری، خدای سبحانم این شهر صدر را در بین خواسته های دیگر یک جا بو عطا کرده، فقط فهمد لقد اوتیت سؤلک یا موسی، این رفت دیگه هیچ عروض زاغ و صدر نکرد. وقتی بین دریا و ارتش جرار فرعون قرار گرفت، بنی اسرائیل که همراه و حضرت بودن گفتن جلو که دریاست، پشت سر هم که لشکریان فرعون هم، آخه اینجا جا بود ما را آوردی؟ به زرس قاطع فرمود کلا ان معی ربی سهدی، بدون کمترین ترس. اینجا صبر نبود، اینجا جای قصه خوردن و افسردن نبود. اون نه این حرفا چیه؟ دریا در اختیار اوست، برگردون در اختیار اوست، با جمله اسمیه، با تأکید انه، با رد کلا، همه جا. این نتیجه شرح صدر دیگه. اگر ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرح صدر ادا کرده فبون علم نشده فکر صدرک، حالی در برابر ایتی حرف چارت جاهل عرب جاهلی زائغ صدر میشه. لذا این لعله استفهامیست در مورد این کار. نه، چون آخر خودش ذات اقدس اله تأمین فرموده، فرمود با یک سالبه کلیه و یک موجبه کلیه، و اون این پیغمبری که من میشناسم به شما معرفی کردم، ما هو علی الغیب به زنین یک ایجاز صفات سلبیه بود که زنت ببرده چیزی رو کتمان بکنه نیست. دو و ما ینتقوان الهوا این هو الا وحیوها، هرچه از زبان متحره و در میاد حرف من است بدون کمترین تفاوت. پس هم اوصاف ثبوتیش مشخص فرمود که همه حرفای او وحی خداست، هم اوصاف سلبی او حضرت مشخص کرد که هرگز او چیز رو کم نمیاره. و در چنین فضایی میفرماد مشکین گفتن اعنا لتارک و آلهتنا لشاعر مجنون، همون طلع علکه تارکم بعض رایوها علک اوزاقم به او صدرو، مگه تو کم میاری یا تو ترک میکنی؟ نخه تو هم ترک نمیکنی، تو هم تا آخر حفظه میزنی. بله که ببینید ما آیات را که بگین یفسر و بعض و بعضا، ینده و بعض و بعضا، یسده و بعض و بعضا، یه وقت از بخشی از آیات مدعاست، بخشی از آیات دلیل است، ولو چند سال بعد فاصله بشه اینا کنارن. بعضی آیات متشابهن، بعضی آیات محکمن، ولو چند سال بعد از هم نازل بشه اینا کنارن. بعضی آیات دستور میدهن، امر میکنن، نهی میکنن، بعضی آیات وعده بهشت و وعید جهنم میدن، اینا چند سال از هم فاصله داشته باشن کنار هم. برای اینکه اونی که امر میکند این آیات وعد مال اوست، اونی که نهی میکند این آیات وعید جهنم مال اوست. این سه فصل. فصل چهارم اینه که ما را به عبرت گیری و اینکه غافل نباشید، مواظب باشید، تو عالمی زندگی میکنید که مساله اولیه این عالم غفلت است، مواظب باشید. تغافل چیز خوبی است ولی غفلت چیز بدی است، اینا را دستور میده. بعد قصص انبیا و امم نقل بکنه، اینا ولو بعد چند سال هم نازل بشه این قصص عبرت آموز مصدق و مفسر و ناطق این آیاتی است که ما را مسائل اخلاقی و مسائل موعظتی دعوت میکنه. این معنای ینطق و بعض و بعض است. این چهار فصلی که شما میبینید، متشابهات و محکمات، مدعیات و ادله، اوامر و نواهی از یک سو، وعد و وعید از سوی دیگر، دستورات اخلاقی با قصص عبرت‌آمی، این چهار فصلی که شما فهرست برداری بکنید، بینا هر کدام اینا کنار اون چی که به او مربوط است قرار میگیره. اینجا هم همین طور است. در این بخش میفهمد به این که اون چی که قلب مهربان شما نسبت به کجدفتاری این کجندیشان هست، این رأفت و رحمت است داری، ولی خب لازم نیست این از خودت به زحمت بیندازی. این یکی.
یه وقت از چی نه حرف اونا رو نقل میکند، اونا میگن اینا به تاری که آله هسته نام شاعر مجرور، مگه میشه ما دست برداریم؟ تو بگو مگه ما هم میشه دست برداریم؟ ما هم حرف اون همینه. فلعلک تار کن، بعد از اینکه ذات اقدس الله فرمود هرگز پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی رو کم نمی کنه، چیزی رو پنهان نمی کنه، چیزی رو مسئول نمی کنه، چیزی رو زنت نمی ورزه، ما هو علی الغیب بزنین، بعدم فرمود علم نشرح لک صدرت، این چه معنی دارد؟ بعدم تفسیر مبارکه نساء خوندیم، فرمود لقد همه زمین اگر کافر بشن تو تنها باشی، تو باید وظیفت انجام بدی، نه وظیفت انجام بدی یعنی زیر سقف یا باشی که چطور موعظه بکنی، خیر فریاد بکشی، فلا تکلفو الا نفسک. جزا حضرت با همون وضع اینقدر سنگ زدن پای مبارکش در جمعیت طائف که تا بخش وسیع از اون مچپاش خونی شد، کسی یاری نمیکرد. ما هم تو تعبیرات عرفی میگیم شاید اینجوری بخواد بکنی، شاید با فرکس بخواد رفاقت بکنی، شاید تو رو مجره رو خوندی، این شاید و اینا همینه دیگه، مگه تو ادبیات عرفی ما این حرفا نیست؟ یعنی چرا این کار کردی؟ اگر یه وقتی یه کسی به دیگری ببیند که این بیراهی سیاسی میره، میگن شاید تو رو مجره رو خوندی، شاید تو رو روزنامه رو خوندی، شاید تو رو رادیو رو گوش دادی، یعنی چرا این کار کردی؟ آیا این کار را کردی؟ اینم استفهام انکاری است، اونم نهی است، اینم به صورت شاید است. گاهی میگه مگر فلان راضی رو گوش دادی؟ اینجوری میگن. شاید فلان راضی رو گوش دادی؟ اینجوری میگن. خب این که تو تعبیرات روزانه ما هست، چه در تازیش در فارسی. اینم همونه. بنابراین از سنخ تسلیت نیست که دلداری بده. از سنخ پافشاری و موضع گیری سیه است. بعد هم فهمود به این که این صبر دو قسمه، نه از زبان پیغمبر بگد، یعنی ذات اقدس اله از زبان پیغمبر به مردم بگد مگه میشه من ترک کنم؟ بله، یعنی تو مردم بلغ و ابلغ بگو این معنا را، تو بگو چون من نذیرم، ان انا نذیر هست، انما انا نذیر هست. اونا گفتن به این که ما صبر میکنیم رو همون مرام ما، به یکدیگر گفتن اصبر علی آلهتکم، این صبر مذموم است. ذات اقدس اله هم فبود بگه اصبر علی ما یقولون، تو هم صبر بکن، این صبر محمود است. اونها لجاج دارن، تو استقامت داشته باش. اونا تو کجدوی اصرار دارن، تو صراط مستقیم استقامت داشته باش. اونا گفتن امشو وصبرو علی آلهتکم، این صبر حرامیه دیگه، صبر مذموم دیگه، تعصب حرام دیگه، او یه حمیت محمود است. اصبر علی ما یقولون، این چنین نیست که اونا یه حرفی بزنن قرآن منتها ذات اقدس اله، این که عرض کردیم ما باید جدی بگیریم، او رو نزدیک بدونیم، با اون دوست باشیم. حالا به ما که نگفتن که شما با اون رفیع با ذوالعرش تماس، نه مقدور ما هست نه از ما توقع دارن، ما با همین اسمای حسنای متوسط رابطه داریم، با او در دل میکنیم، راز و نیاز میکنیم، گفتگو میکنیم، او رو قبول کردیم، با او حرف میزنیم که مشکل ما رو حل بکن. اینم چه در صراط مستقیم خواستن چه در راه دیگه، او حرف ها رو میپذیره. فهمود آخه شما کارتون رو بسپرید، بسپرید من جانشین شما، اینه که تعارف که نیست که، این دعا از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، از فرمانشات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، همین دعای نورانی وجود بارک هست این سلام علیه تو نهج البلاغه از پیغمبر نقل کرده که شما وقتی میخواید برید مسافرت کلیدتونه بده دست خدا. یعنی چی؟ یعنی این دعا رو بخونید، البته در قفل میکنید، گاز مواظب باشید، آب رو مواظب باشید، این که راه عقل، همه این کار رو آدم میکنه تازه میشه اعقل، با توکل زانوی اشتر اینا تازه بستن زانوی شداره، مواظب در بودن، در قفل کردن، گاز بستن، آب بستن، شیر رو مواظب بودن، چک کردن، همه اینها در حد اعقل است، یعنی اعقل و توکل، اینا اعقل کردنه. بعد این دعا رو بخونیم: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل ولا يجمعهما غيره لان المستصحب لا يكون مستخلفا والمستخلف لا يكون مستصحبا. خدایا من که دارم میرم سفر، همراه من باش، من حفظ بکن خونه رو که اینجا گذاشتم، خلیفه من باش، همیتش داشته باش، خونه من رو حفظ بکن. خلیفه من باشه این چی؟ انسان خلیفت الله هست. در طول بحثت حدود روشن شد الله خلیفت الانسان میشود در مقام فعل. ما که با اون ذل عرش رابطه نمیتونیم داشته باشیم، ولی همین مقداری که میفهمیم با ما میتونیم رابطه داشته باشیم. او هم رفیع الدرجات است، هم ذل عرش. ذل عرش مال کسی که دنا فز ذلا. اما ماها که در همین مراحل وسطا با او رابطه داریم، میتونیم کلید منزل به او بسپریم. این دعای پیغمبر است، دعای امیرالمؤمنین. این حرفا جدیه، اینا جدی گرفتن دینه، باور کردن. این معنی توکله که بود اعقل و توکل، یعنی زانو شطور اعقال بکن بعد توکل بکن. چون خیلی از این کارها، همه این کارها در حد علل امدادی و اعدادی است، کلیددار دیگری است. هزارها حوادثی در راه است که انسان پیش بینی نمی کند. فرمود بگویید اللهم انت صاحب فی السفر، با ما در سفر هست، ما را حفظ میکنیم. این جمله دعاست دیگه. دعا گرچه به صورت خبر ذکر میشه، برای انشاء است، یعنی اللهم مذهب نی فی سفری، با من بیا، من رها نکن. اللهم انت صاحب فی السفر، یعنی اصحب نی صاحب نی فی سفری. والخلیفه فی الاهل، حالی که من زن و بچه رو گذاشتم دارم میرم، تو خلیفه منی، جانشین منی، نماینده منی، نائب منی، بچه من حفظ بکن. تا این اندازه ما گفتن دعا بکنید دیگر. بعد بگیم که ولا یجمع ما غیره، خدا یا غیر از تو کسی نمیتونه که هم همراه ما باشه، ما رو حفظ بکنه، هم خلیفه ما باشه، نماینده ما باشه، بچه همون حفظ بکنه. ولا یجمع ما غیره، چرا؟ لأن المستصحب لا یکون مستخلفا، اونی که همراه ما میاد که پیش زن و بچه ما نیست، اونی که پیش زن و بچه ماست که همراه ما نمیاد. این معنای آوردن دین تو زندگیه. این چنین نیست که ما یه مراسم داشته باشیم، یعنی ما رمضان روزه بگیریم، ظهر عصر نماز بخونیم. نه، اینو باید بیاریم تو زندگی، باید هم راحت راحت زندگی میکنیم. نه کسی رو فریب میده، نه فریب کسی رو. این هم همونه. غرض آن است که اونا گفتن اصبروا علی ما یقولون، و ذات اقدس اله فرمود که تو هم اینچنین باش، وصبر علی ما یقولون. اونا گفتن وصبر علی آلهتکم، تا بگو ما به تو بگم من خلیفه تو هم، من از طرف تو حرف میزنم. گاهی تو خلیفه منی، بگو اقال الله. گاهی من مستقیما از طرف تو این دارم حرف میزنم. و وجود وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مطالب به مردم القا میکنه که من یه صبر محمود و ممدوحی دارم، شما یه صبر مذمومی داری. الحمدلله.